أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نعم خير بعد نفس. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولا تدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفر جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. دیروز عرض شد یک اجمالی از تاریخ تدوین اصول گفته بشه، البته در این حالی که اجمالی از تاریخ هست مطالب دیگری هم برش مترتب میشه. عرض شد از قرن اواخر اواسط قرن دوم تدریجا که به حساب قرن فقها هست به این فکر افتادن که مسائلی که ممکن است در فقه، مطالبی که در فقه تأثیر گذاره در استنتاج فقهی و استنباط تأثیر گذاره و بیش از یک مسئله در بیش از یک مسئله تأثیر داره، اونها رو به اصلاح تدریجا جدا بکنن و تنقیح بکنن برای سهولت مسئله استنباط و فقاهت. لذا کرارم بنده عرض کردم که از همون اوائل این علم اصول که به اصطلاح نوشته شد و تدوین شد، چون توسط فقهای اهل سنت و علمای اهل سنت این کار انجام شد، یعنی اگر کاری هم توسط علمای ما بود کل اصول نبود، تقریبا قسمت هایی مثل احادیث و حدیث موضوع و اینها، اون کلی رو که اینها بررسی کردن مورد بررسی قرار دادن در راهی قرار دادن که اصولا شأن فقیه اهل سنت بود. چون عرض کردیم کرارن فقیه اهل سنت شأن خودش رو اصولا شأن استنباط میدونست، احکام ولایی و اون چه مربوط به اداره جامعه میشه اینها مربوط به حاکم و خلیفه بود، حتی اگر با اون خلیفه موافق هم نبودن، مخالف بودن، معذالک امور اداری رو به او واگذار میکردن. فرض کنید در اواخر قرن دوم ابو یوسف که از شاگردای معروف ابو حنیفه است، رساله در خراج داره که شاید در میان اهل سنت اولین رساله در این موضوع باشه، اسمش خراجه که به مالیات باشه، لیکن یک رساله عامیه، یعنی امور مالی که به دولت برمیگرد. خب در عده از موارد میگه مثلا از رسول الله چه نقل شده یا از بعضی از صحابه، و در عده از موارد میگه مثلا عده از صحابه یا تابعین یا فقها اینجور گفتن و عده هم اینجور گفتن، هر دو نقل رو میکنه و میگه خلیفه مختار از دلش میخواد به این یکی عمل کنه، دلش میخواد به این یکی عمل کنه. یعنی به عبارت دیگر حکم ولایی رو در محدوده خودشون نمیدونستن، ممکن بود یک حکمی رو بگن مثلا مجموعه فقها اینطور گفتن اونطور گفتن، لیکن تو مقام اجرا و مقام ولایت و مقام حکومت این امر به سلطان برمیگشت، به خلیفه برمیگشت، سلطان نه خلیفه برمیگشت که اختیار بکنه. لذا طبیعتا اصول فقه کنه، یعنی بحث اصول آمد، طبیعتا علمای اهل سنت اصول یا پایه ها یا ریشه های فقه رو که تدوین کردن طبیعتا رو همون چیزی رو که خودشون فقاهت می دونستن که شأنشون استنباط باشه، و اما مسئله ولایت و اداره و اجرا و خصوصیاتی که در مقام ولایت و اجرا برمی گرده این رو اصولا شأن فقیه نمی دونستن. خب این یه نکته اساسی اختلاف بین ما و اهل سنت بود، چون در میان شیعه شأن امام سلام الله علیه فقط بیان احکام به اصطلاح بند فقه استنباطی نبود، احکام ولایی هم به امام برمیگشت، و چون مسئلهی به نام ولایت فقیه هم تدریجا طرح شد که عرض کردیم ما برای اولین بار این مسئله رو به صورت علنی، البته ما بس امیر و مونیم وکلا و نمایندگانی داشتن، لکن بعد از عهد امامت ظاهری، خلافت ظاهری، این مسئله رو ما در نظر نداریم الا به عناوینی مثل نماینده امام حسین سلام الله علیه که به کربلا آمدن اینها، و الا علی نداریم. این بار این کار توسط روایات صحیح غیر صحیح توسط امام صادق سلام الله علیه مطرح شد و لذا تدریجا در زمان ائمه متأخر مثل جعفر به بعد ما عده‌ای از وکلا اصلا داریم، یعنی اینها در مناطق بودن و به اصطلاح به حسب اون مقداری که از طرف امام بود و بعضیشون هم تقریبا میشه گفت مطلق بود شبیه همین ولایت فقیه انجام میدادن. شواهدی که الان در دست داریم افراد مثل حسن بن راشد بغدادی رضوان الله تعالی علیه در زمان امام هادی در بغداد این تقریبا شأن مثل مراجع فعلی ما داشت، چون در زمان امام هادی و امام عسکری مراجعه شیعه به خود سامر را فوق العاده مشکل بود. بغداد می آمدن، وجوهات داشتن، مسائل داشتن، سوالات داشتن، کارهایی که داشتن می آمدن در بغداد خدمت ایشان و ایشان به اصطلاح حل و فصل امور می کرد. البته طبعا چون امام حی موجود بود تا جایی که ممکن بود با مراجعه و با نوشتن به امام هادی سلام الله علیه کارها رو به اصطلاح رتق و پتق می کردن. پس نحوه کاری که شیعه با او روبرو بود طبیعتاً با نحوه کاری که اهل سنت با او روبرو بودن فرق میکرد، ولذا از همون اوائل در حقیقت اصولی رو که تدوین کردن اهل سنت ریشه های فقه استنباطی بود، فقه ولایی، به این که مثلا چه حدی برای فقیه ولایت قرار داده میشه یا اصل ولایت هست نیست و فقه شأن فقیه فقط استنباطه، این قسمت رو اونها بررسی نکردن و متعرضش نشدن. این غرض از اوائل میخوام بگم مشکلاتی که مطرح شد و طبعا این اصول رو اونها به اصطلاح خودشون چون استنباط هم میکردن و این اصول در زمان ابتداء کارش از زمان موسی بن جعفر سلام الله علیه و حضرت رضاست و نوشتن این کتابی که الان دست ما موجوده زمان حضرت رضاست، کتاب الرساله که فعلا به اسم اصول پیش ما موجوده و بعد هم کارهایی که اینا انجام دادن و حالا در حدیث، در غیر حدیث، در اصول، در فقه تا زمان امام عسکری و بعد در غیبت صغرا اوائل غیبت به نحوی بود که طبیعتا با تفکرات اصلی شیعه نمی ساخت. مثلا شیعه برای امام شأن استنباط قائد نبود، اون رو که امام می فرمود خود کلام رسول الله بود، استنباط و سند نگاه بکنند و این حدیث صحیح هست صحیح نیست، این شعونی رو که اینها قرار دادن برای فقیه اصولا قابل تصور نبود. طبیعتا بیشترین تصوری که در این صورت شد بعد از غیبت بود دیگه، بعد از غیبت حالتی رو که فقیه پیدا میکرد تدریجا شبیه اون حالتی بود که فقهای اهل سنت پیدا میکرد و لزام تدریجا اون مسائل رو آورد. البته ما بعضی از مسائل اصول رو در زمان حضور ائمه هم داریم، عده از رسائل فضل ابن شازان که الان در اختیار هست در اینها ایشون طرح مسائل اصولی رو هم داره، اما ظاهرش اینه که استنباط شخصی خودشه، استظهار شخصی خودشه، مثل اجتماع نهی و فرق بین اجتماع نهی و مثلا نهی در عبادت و در جایی که نهی در عبادت باشه عمل باطل، در اجتماع نهی درسته قالب اجتماع شده، اینها رو فضل داریم. از فضل راجع به حدیث و حدیث صحیح و مثلا به این که این آیا مرسل هست یا مرسل نیست یا مثلا شذوذ داره یا نه که مطابق با تفکرات اهل سنت در این جهت هم داریم، لیکن ظاهرا فضل اینها رو در میراث های شیعه به کار نبرده، در میراث های حدیثی شیعه
اصطلاح حدیثن اون موقع بوده.
بله چرا دیگه، ایشون معاصر بخاری، اصلا استاد مشترک با بخاری داره، این عالم معروف اهل سنت در نیشابور محمد ابن یحیی از ذهلی، ذهلی با ذال اخت و دال و های حوز و لام و یا ذهلی، استاد بخاری هم هست، استاد فضل هم هست. طبعا فضل حتما به عنوان یک طلبه عادی مثلا درس، به عنوان که مثلا یکی از علمای شیعه هست، حاضر نمیشد به هر حال. و فضل ابن شازان در جاهایی که در این نوشته هایی که ما رسیده وقتی مناقشه میکنه در احادیث اهل سنت، دقیقا مثل که از علمای خود اهل سنت، مثل بخاری، مثل دیگران. ایشون وفاتش 4 سال بعد از بخاری، بخاری 256، ایشون 260، درست مثل علمای اهل. لیکن در برخورد با روایت شیعه این راه رو نداره ایشان، و این خیلی تعجب آوره که ایشان چه احاطه‌ای به هر دو مسلک داشته، هم مسلکی در میان شیعه متعارف بوده، هم مسلکی. به هر حال به اینجا رسیدیم که اصول ابتداءً از مسائلی رو که در بیش از یک باب فقه تأثیر گذار بود و در ابواب متعدد میتوانست تأثیر برای فقیه داشته باشه، این رو به اصطلاح جدا کردن و مسائلی که میتوانست در خود همون فقه تأثیر باشه اون رو در فقه گذاشتن. نکاتی بود در خود فقه بود، در خود مسئله فقهی بود، اون رو در فقه گذاشتن. نکاتی بود که در بیشتر از یک مسئله جریان پیدا می کرد، اون رو کشیدن به علم دیگری، تدریجا تدوین کردن. من انشاءالله عرض خواهیم کرد طبیعت علوم اعتباری این طوریست که یک موضوع واحدی نداره و بر اثر گذشته زمان و نیاز یا به قول آقایون اقراض و به حسب حاجتی که پیدا میشه به قاعده الحاجت و ام الاختراع تدریجا به اون علم اضافه میشه و دلیلی هم در دست نیست که اینها رو از اون علم خارج کنیم یا تأسیس علم جدیدی کنیم. الان یه بحثی به نام فلسفه اصول فقه مطرحه، دلیلی در دست نداریم که ما علم جدیدی رو به نام فلسفه اصول فقه و همون توف اصول میاریم، احتیاج به جدا کردن، چون طبیعت مسائل اعتباری اینطوره، نیازی نیست که علم جدیدی رو مثلا اضافه کنیم. همون علم رو آدم توسعه میده، مسائل طرح مسائل جدیدی هم میشه، چون علوم اعتباری موضوع واحدی نداره و اون تعاریفی رو که برای علم و موضوع اینها کردن ربطی به علوم اعتباری نداره که توضیحش بعد عرض میکنم.
در مسئله اهل تصنع چون درگیر با حکومت دن، حکومت هم یک ظاهر بالاخره دینی رو سعی کرد رعایت کنه، علالقاعده احکام سلطانیه و اینجور مسائل ولایی باید پررنگتر باشه. شیعه در اقلیت بود و طبیعتا در تقیه هم دخیل از فضاها و این باید کمرنگتر باشه. بیان آقا اونم معمولا تو تاریخ اصول برعکس این بیان حضرت ظاهره.
عرض کنم که شیعه کم چیز بودن، اما برخورد شیعه با امام به عنوان فقیه نبود، استنباط نبود، ولی امرم بود. اما برخورد اهل سنت با فضل ابو حنیفه به عنوان ولی امر نبود، یا با ابو یوسف به عنوان ولی امر نبود. اون احکام سلطانی هم که نوشتن رو همین جهته، یعنی به عبارت اخرى اینا می آمدن و تشخیص می دادن که مثلا در این جور امر اجتماعی، در این مسئله، فرض کن اقسام عرضین، چون در اوائل از اوائل قرن دوم یواشاش مسئله عراضی مطرح شد به یک شکل خیلی خاص خودش. عرض کردم که را تو بحث مکاسب مکاسب محرمه در بحث عراضی خراجی عرض کردم، امروزه هم در اقتصاد زمین یا به اصطلاح عنوان عامش طبیعت، چون اصطلاحا در اقتصاد سرمایه داری سه رکنه هست در به اصطلاح ارزش، یکی طبیعته، یکی کار، یکی سرمایه. طبیعت شامل زمین هم میشه، معادن میشه، الاخری رودخونه ها میشه، نهرها میشه، دریاها میشه، جنگلها میشه. علایه حالن زمین یه عامل اقتصادی است، لیکن در اسلام از اول زمین به عنوان دیگری مطرح شد، تقسیم بندی دیگری شد. این تقسیم بندی که الان فرض کنید در کتب علامه آمده، این تقسیم بندی اساسا از تقسیم بندی اهل سنته. ادعای ما الان از آیان ما کتابهای درباره اراضی و احکام اراضی نوشتن، توجه نشده که اصولا تقسیم بندی یک تقسیم بندی دیگری بود بر اساس نوع مالیات ها و اینکه نوع اینکه اصلا اینها چطور به دنیای اسلام وارد شدن، با صلح وارد شدن، با جنگ وارد شدن، زمینشون آباد بود آباد الی آخره. یعنی یک تقسیم بندی خاصی رو مثلا اون مثلا پس اون زمینی رو که به عنوان غنیمت جنگی گرفته بودن، با او یه معامله میکردن، زمین رو که با عنوان اهالیش خودشون مسلمان شدن و مصالحه کردن، یا زمینی که مصالحه کردن زمینی که مسلمان شد، اصلا دیدگاه عوض شد، یه دیدگاه دیگری است.
قبلش چی بود؟ بر انبا و اینا شد
الان. چون قبلش در مکه بود که وادی غیر زیزر بود، مدینه هم بود که زمین‌های کوچیکی بود که با احیا درست می‌شد. یعنی با اولین زمینی رو که تقریبا جنبه اقتصادی داشت گرفتن خیبر بود، بقیه زمین‌ها ارزش اقتصادی نداشت. دقیقا خیبر رو هم بنابر معروف پیغمبر باش معامله غنیمت نکرد، بنابر معروف در اختیار خود یهود قرار داد، بنا شد نصف درآمد رو به مسلمان ها بدن، نصف مال خودش. سال بسیار ششم بعد هم در سال 17 عمر و عنوانی که دیگه نیازی به شما نیست، یهود رو از خیبر بیرون کرد. این اولین زمینی که بود این تو. بعدم به بین مسلمان ها تقسیم شد و مسلمان ها بین خودشون مصرف کردن. بعد از این در زمان دومی زمین بسیار عراق ملک شد که ظاهراً به صورت غنیمت بود که باید بین جنگنده ها تقسیم می شد، بین رزمنده ها. طبیعیش این بود دیگه، چون عراق تقریبا بعد از عهد رسول الله بزرگترین زمینی بود که اونها با عنوان غنیمت به دست آوردن. بسیار زمین بسیار بزرگی، چون در حجاز یا عربستان همین الان هم رودخونه وجود نداره، عربستان دو برابر مساحت ایرانه، اما در اونجا روزدان میگن رودخونه های خاصی بوده که حالا فعلا که وجود نداره، اگر هم بوده احتمالا فصلی باشه و وارد اون بحث نشه. اما در عراق دو تا رود از شمال عراق تا جنوب عراق که یکی از بسیار همین الانش هم در سطح جهانی یکی از شهرهای پرآب، کشورهای پرآب حساب میشه و نخلستان هایی که داشت، اوضاعی که داشت. بعدم خب به لحاظ تمدنی شون پایتخت ایران در بغداد بود، به لحاظ تمدنی و آثار تمدنی هم فوق‌العاده بود، هم به لحاظ کشاورزی فوق‌العاده بود و هم به لحاظ تمدنی و آثار، لذا این یک غنیمت بزرگی حساب میشد. این رو بعد از مشارطه‌ای که شد بنا شد خراجی قرار شده تقسیمش نکنن، به خود افرادم واگذار نکنن، مثلا به خود افرادی که رو زمین بودن بگن مال شما، شما به هر کسی خواستی، هر کسی که آمد فقط به ما خراج چیز بدین، نصف نصف مثلا. این کارم نکردم، تبدیلش هم به اراضی خراجیه. مراد از اراضی خراجیه یعنی زمین های درآمدزا، و مراد این بود چون متعارف بود که مالیات رو از محصولات میگرفتن، اینا گفتن بیایم در این زمین مالیات رو از خود زمین بگیریم، نه از محصولات، نه از اون محصولی که به دست میاد. ما به محصولش کار نداشته باشیم، میخواد گندم بکاره، جو بکاره، خرما بکاره، میوه‌جات دیگه بکاره، ما مالیات رو روی زمین قرار بدیم به جای اینکه مالیات روی محصول باشه. این شرح مفصل عرض کردیم، در میان عرب قبل از اسلام مالیات رو محصول میگرفتن. این برای اولین بار بود که میادن مالیات رو از محصول رو. خود خیبر هم رو محصول بود دیگه، محصولی که در خیبر بود. من دفعه همین بحثا عرض کردیم، یه محاسبه کردیم حدود 40,000 تن در سال محصول داشت که مهمش خرما و جو بود. این محصول رو نصف بکنن، نصف مسلمان ها، نصف هم در اختیار به اصطلاح یهودی ها. اما در زمین عراق کاری که کردن مالیات رو روی زمین بردن، شد اراضی خراجی. خب طبیعتاً یواشوها شد که ایران فتح کردن، خوزستان، بعد آمدن این طرف هی شهرها رو فتح کردن، شام رو فتح کردن. خب شام هم آباد بود، یه قسمت های از شام از بهستاد در اون زمان قوطه شام زیباترین نقطه بود که در اون دنیای اون زمان میشناختن به لحاظ طبیعت و به لحاظ به حسابزی که داشت. علای حالن نوشته شد اینا در تاریخ. اینا تدریجاً که اینجور جاها رو بسا گرفتن، پس که بحرین خودشون مسلمان شدن، پیغمبر علا ابن الحزمی رو فرستاد. برای بحرین یک جور معامله کردن، برای عراق یک جور، برای خوزستان یک جور، بعد ها موندن به خراسان یک جور، الی آخر که من این وارد این بحثش بشم و وارد این صحبت بشیم راجع به این مطلب. میخوام بگم که در اون زمان تدریجاً آمدن یک انواع مختلف زمین رو پیدا کردن، اما شأن تمام این امور رو، اجرای امور رو به سلطان میدونستن، به خلیفه میدونستن. این خلیفه بود که تصمیم گیری میکرد. شأن فقیه استنباط بود. خب شیعه چه این کار رو نمی کرد؟ عرض کردم مثلا نوشتن که معتصم به سال به خاطر مسئله خلق قرآن 120 تا شلاق به این بیچاره احمد ابن حنبل می زده روزی و این به اصطلاح ما آشورا شده در بوداغون برمیگشت بخونه، حالا یا از طرف خلیفه بودن یا افراد میان نوست این خلیفه چه این ظلمی به شما کرده، از طاعت خلیفه خارج بشین. ایشون گفت نه، از طاعت خلیفه طاعت خلیفه جای خودش، حالا کودکی رو میخورده، اون گفت از طاعت خلیفه خارج نه. این یه طبیعتی بود که اونها داشتن. خود ابو حنیفه خب گفته شده در همین تاریخ بغداد داره کانه یر از سیف، یعنی قائل به جنگ مسلحانه، قیام مسلحانه علیه نظام بود، نوشتن در شهر. و برادر محمد ابراهیم که در بصره آمد با خن را قیام کرد در منطقه بخر بود، تایید میکرد قیام مسلحانه او رو، تایید میکرد علیه منصور، لکن معزاله تو امور اداری و اجرای امور مملکتی به هیچ نحو ایشون راجع به اهل. و لذا این طرح ولایت فقیه که امام صادق فرمودن، این تقریبا در هیچ یک از این گروه ها وجود نداشت در این مذاهب اسلامی و گروه بندیایی که ما داریم، این طرح وجود نداشت. اون طرحی که رایج بود، یعنی به طور ملموس بود، قیام مسلحانه و تشکیل دولت بود مثل خوارج به زیدی ها، یا تسلیم مطلق بود، حتی هر چی نامربوط چنان که خلیفه میگفت شرعی میدونستن خیلی از علمای اهل سنت، یا لااقل مثلا نظام اداری رو به سلطان به خلیفه میگذاشتن لکن حرف خلیفه رو قبول نمیکردن، مثل عده دیگه شون مثل احمد ابن حنبل حرف خلیفه رو که راجع بود به خلق قرآن قبول نکرد. از کدام با بخوام تمام فرق اسلامی رو در جهت حکومتی بگم طول میکشه، لکن اجمالا براتون روشن شد وقتی آدم تاریخ رو میخونه چیزهای مختلفی. اما این طرح که شما مثلا قیام مسلحان نباشه، تشکیل دولت خاصه، اما خودتون بین خودتون به قول امروزی دولت در سایه یا دولت در دولت، خود شیعه در میان خودش اداره امور رو بکنه که اصطلاحا بهش ولایت فقیه میگیم، این منحصر در شیعه است دیگه. ولا احناف هم این کار نمی کردن. پس اون شافعی خب در عراق که بود، ایشون در تهران معروف بود که مثلا از محبین اهل بیت و اینهاست، لذا شاید هم رفت به مصر که از این مشکلات دور باشه. علی حال معذالک اینها یا خود مالک ابن انس میگن این مدتی زندان بود، من نمیدونم چه زمانی بوده، به هر حال مخالف شاید بودن با دستگاه با تشکیلات، اما به این عنوان که بیان برای خودشون یه تشکیلات منسجمی رو درست بکنن این نبود، همچین چیزی وجود نداشت. خب طبیعتا این بعد منجر شد به مسئله وکلا، که وکلای ائمه علیهم السلام از زمان موسی بن جعفر در مناطق مختلف و زمان حضرت هادی سلام الله علیه که یکیش الان اشاره کردیم، و خود زمان حضرت عسکری، زمان حضرت مهدی وکلای عرب، این استمرار نظام وکلا بود که از زمان موسی بن جعفر سلام الله علیه، از زمان امام صادق ضعیف، اما از زمان موسی بن جعفر دیگه رسما این کار شروع شد. به هر حال بحثی که الان خیلی خارج نشیم، این بحث فقه استنباطی رو که اونها داشتن سعی کردن قواعدی که میتواند در این فقه استنباطی تأثیرگذار باشه، و یک دو این که در بیش از یک مسئله، و نکته سوم این بود که باید ربطی به فقه داشته باشه یا قواعد عمومی که ربطی به فقه نداره اون رو بررسی نمی کردن. مثلا بعدها من دیروز عرض کردم در کتب اصول، حتی تا یک وقتی اصول شیعه مثل تهذیب علامه یه بحثی راجع به لغات دارن. چرا؟ چون میگفتن این که مثلا واو برای ترتیب یا نه، خب این تو آیات قرآن هست، توی فقه تأثیر گذاره، فخصر وجوه کن و ایدیه کن، اول باید وجوه باشه بعد دست را، دست ها یا نه میشه اول دست ها رو مقدم کن. خب گفتن واو برای مطلق جمع ترتیب توش نداره، نخوابیده که حتما اول صورت و بعد دست. ادعای هم گفتن نه واو برای ترتیب باید ترتیب مراعات بشه الی آخره. لذا معانی حروف واو و فا و صمه و اینجور چیزها را هم در اصول آورده، لیکن نکته فنی نمیدن روشن شد. فرض کنید اینا میگفتن چطور شما بحث از صیغه امر رو میارین که یک بحث لغوی است، چطور بحث مشتق رو میارین که یک بحث لغوی است. خب بحث واو و فا و سمه و اینها رو هم بیاریم، اینها هم بحث لغوی است، فرق خاصی که نداره. این هم یک امر لغتی است، لغوی است، اون هم یک امر لغوی است. جوابش با این توضیحی که من عرض کردم روشن شد. ببینید بحث صیغه افعل، چون تصورشون ابتدا این بود که صیغه افعل دارای یک معنای لغوی است، اصلا در معنای لغویش معنی خواستن طلب کردن، اما در اصطلاح قرآن یا در روایت معنای خواست خاصیه که اسمش وجوبه، وجوب دارای آثار خاص خودشه. یعنی به عبارت اخرى یک تعبیر لغوی بود اما بار فقهی و قانونی برش بار میکردن، روشن شد؟ تعبیر عدم. اما واو فا سمه این حروف امر لغوی صرف بود، اگر در قرآن مصرف استعمال شد به عنوان اصطلاح خاص نیست. اگر واو برای ترتیب بود در آیات برای ترتیبه، ترتیب نبود در آیات هم برای ترتیب. اینطور نیست که واو در لغت، نمیدونم دقت کردیم، دارای یک معنا باشه توی اصطلاح قانونی و فقهی معناش عوض بشه، تو دقت کردیم. لذا اینو گذاشتن تو علم لغت. البته عرض کردم الان در کتب اصول ما ملاحظه مخصوصی، این اول از معالم شروع شد، معالم هم کل این بحث رو برداشت، حروف رو ما نداریم تو معالم، بحث معنی حرفی رو عرض کردم یک مناسبت در بحث عام و خاص داره مرموز ها معالم، اما بحث حروف و تشخیص مدالیل حروف ما هم اگر الان در حوزه ها میخونیم پس اون باب اول مغنی توی مغنی میخونیم و الا در اصول جداگانه اون رو بررسی نمی کنیم. چرا؟ چون این حروف با معنای همون معنای لغویش در قرآن به کار برده شده، دقت کردیم، اصطلاح عوض نشده، اصطلاح شرعی نداره. یعنی نکته اساسی رو باید، ولی شاید تدریجا مثلا حذفش کردن چون احتیاجی بهش نبود، یعنی احتیاج به این معنا، احتیاج بهش هست اما لازم نیست هر چی در استنباط تأثیر گذار باشه در بیش از یک مسئله این حتما تو اصول بیاد. علوم دیگری هم هست، میگفتن فقیه اون علوم هم یاد بگیره، مثلا لغت یاد بگیره، نحو یاد بگیره، صرف یاد بگیره. لازم نیست که هر چی که بخواد تأثیر بگذاره در بیش از یک مسئله در فقه ما اون رو اصطلاحاً در علم اصول بیاریم، لازم نشد که اینطور بشه. لذا خوب دقت بفرمایید این مسئله، یعنی ترتیب مسئله، و از همین جا هم جواب این مطلب که مثلا چرا یک اشکالی هست اخیراً، چرا بحث مشتق رو که بحث از یک هیئته در مقدمات اصول الان در این کتب متعارف ما هست، اما بحث عوامل که اونم بحث از هیئت، هیئت افعل، اون در خود اصوله. لذا شاید دیده باشیم بعضیشون بحث مشتق رو هم برداشتن در همون مثل عوامر در خود اصول آوردن. چه فرقی بین بحث مشتق با بحث امر میکنه؟ هر دو هیئت ناجیه، هیئت افرادی است، هیئت ترکیبی، فرقش هم میاد الا فرق دیگری با هم ندارن. چرا شما هیئت جمله شرطیه رو به اصطلاح نقل میکنین در اصول اما در متن اصول، اما هیئت اشتقاقی رو که هیئت افرادی، چون هیئات یا افرادی هن، چون عرض کردم به طور کلی یک مباحث لغوی زمین ساز ورود در بعضی از مباحث فقهی هست، و چون در لغت عرب افاده معانی متعدد به هیئات، اصولا این لغات سامی افاده معانیشون معانی مختلف رو با هیئات میکنن، لغات هندو اروپایی مثل خود پارسی ما این لغات با پسوند و پیشوند، کار کارگر مثلا، اما در لغت عربی عمل عامل، هیئت رو عوض میکنه با افاده. لذا بحث حیات اصولا در لغت مطرحه، وقت از این حیات به طور کلی یا حیات افرادیست یا ترکیبیست یا ترکیبی تامه یا ترکیبی خواهد، عده ای از این حیات رو در اصول به اصطلاح مطرح کردن، مثل حیات مثلا شرطیه انجا که زیدون، مثل حیات وصف ترکیبی ناقص، مثل رجل عالم، اکرم رجلا عالما، اکرم مثلا عالما نحویا، هیئت ترکیبی ناقص رو در اصول مطرح کردن، لکن هیئت افرادی مثل مشتق رو در اصول نیاوردن، تو مقدمات آوردن. نمیدونم روشن شد خود شما جواب رسید یا باید ما توضیح بدم. جوابش اینه که در باب مشتق حالا هر چی ما قبول بکنیم یا حقیقت باشه در خصوص من تلبس یا شامل من قضا عنه المبدا هم بشه، در باب مشتق تأثیر به اصطلاح فقهی نداره. اگر ثابت شد معناش اونه در روایات و آیات هم معناش اینه، مثل شجره مثمر مثلا یا ماء مشمس، آبی که خورشید خورده با خورشید گرم شد، علایه حال این شجره مثمره که مثلا احکام خاص داره در وقتی که ثمر داره مثمره. حالا اگر الان زمستان است و برگاش هم ریخته، مثلا اون آثار بار نمیشه، یا نه در وقتی که مطلقاً حتی ولو آثار نباشه. و همینطور این مسئله کشمش که اسیر عنبی با غلیان حرام میشد، اسیر کشمشی یا زبیبی با قول خودشون اسیر زبیبی با غلیان اون هم حرام میشه، که اصطلاحاً استصحاب به استصحاب تعلیقی رو. پس بنابراین این نکته رو در نظر بگیریم که در مبحث مشتق در فقه خصوصیتی برش نیامد، اما در مبحث مفهوم شرع چرا؟ چرا؟ چون ممکن بود شما الان بالفعل هم همینطوره، شما در جمله شرطیه، اشکال آقای خویی هم همینه که در جمله شرطیه شما ممکنه مطلوب و عدات شرط علت باشه، ممکنه مطلوب و عدات شرط معلول باشه. یک قاعده نداریم که مطلوب و عدات شرط حتما باید علت باشه.
بله مثل
با... نه خب میگم در لغت اینطوریه. مثلا اگر گفت اگر نبض تو تون بود تب داری، اگر تب داشتی نبض تو تون ده، هر دوش درسته، یکیش ممکنه علت دیگری باشه. ازا آقای خوی اشکالشونه که در جمله شرطیه علیت ثابت نمیشه، چه برسه علیت انحصاری. لکن ببینید ممکن است بگیم بله در اصل لغت اینطوره، اما در اعتبارات قانونی هرچی مطلوب به عدات شرط علته.
این معنی لغتی دیگه نیست.
آه احسن روشن شد، دقیقه نقطه چی شد؟ چرا؟ چون اون امر اعتباری است. امر اعتباری به مجرد اعتبار در وعاء اعتبار موجود میشه. اگر گفت اگر مهمان آمد نان بخر، ظاهرش اینه که آمدن مهمان علت نان خریدنه، در لغت اینطور نیست. عرض کردیم اشکال ولزام، عرض کردیم این راهی رو که آقای خویی رفتن جواب اونم روشن شد. ایشون میگه مطلب و عدات شرط گاهی شرط علت گاهی معل، راست هم هست، اما این تو امور خارج از اعتبار. در امور اعتباری هم روشن شد علت نکته. در امور اعتباری چون امر اعتباری انشاءالله توضیحاتش رو عرض میکنیم، فرض اولین است که نیست، چیزی نیست، و باز فرض دوم این است که شما او رو ایجاد میکنید. ایقاع المعنا به لفظ نوارنا، اونو شما ایجاد میکنید، اون وقت طبق همون مقداری که شما ایجاد کردین وجود پیدا میکنید. پس اگر گفتید اگر مهمان آمد نان بخر، یعنی آمدن مهمان علت نان خریدن. اگر گفتید اگر روز پنجشنبه شد نان بخر، یعنی دخول در روز پنجشنبه علت نان خریدن. این یک نکته ایست که در لغت نیست، این در اصطلاح اعتبار قانونی هست.
تعقیب
استثناء روشن شد؟ بله آقا،
تعقیب استثناء
اونم همونطور، اون بحث لغویه. بله اونجا ممکن است بگیم یک حکم قانونی است، چون حکم قانونی داره، مثل همون آیه مبارکه است که چند تا حکم داره، الا الذين تابوا، بعد از چند تا حکم اولئک هم الفاسقون فلا تقبل لهم شهادتن الا، چون اعتباره. حالا اون نکتهش هم عرض میکنم، چون مسئله بعد توضیح میدم، چون مسئله اعتباره ممکن است بگیم که در لغت استثناء به همین جمله اخیر میخوره، لکه تو اعتبارات قانونی به کلش میخوره.
نیاز به بیان ندارم.
عرض میکنم این نکات خاص خودشو داره اعتبارات قانونی، و لذا به نظر من روشن شد که مباحث الفاظ که ما در اصول مطرح میکنیم، یک مرحلهش عبارت از تحلیل لغویشه و معانی لغویشه، مرحله دوم ورود او در اعتباراته. این مسئله. و اخیراً ها چون شما فرمودین، چون من اخیراً عرض کردم این مخاصم الان وارد شد، در بحث منات حجیت ظهور هم بین آقایون وجه حجیت ظهور اختلافه. این نکتهش به این برمیگرده، این اختلاف بین فقها هاست، نه اینکه در شریعت. اون اختلاف این است که وجه حجیت ظهور چیه. یک، همین که امکان داشته باشه این معنا اراده بشه، پس ظاهر در اون معناست. این دقت کرده، همین که امکان داره. ولذا گفتن الجمع مهما امکن اولا من تر، تو همین روایتی که پیروزا در باب مکاسب خوندیم، اگر ما توانستیم اینطور جمع بکنیم و درست بشه، پس مراد هم همینه. این نکته کار اینه، چون ولی این الجمع مهما امکن نکته فنیش اینه، نه این چیزایی که آقای نوشتن. نکته فنی که الجمع مهما امکن، چون دو تا روایت خوندیم، یکیش بود درهم رایج، یکیش گفت درهم سابق، خب جمعش کردن به این نه که به مقدار ارزش درهم سابق از درهم رایج بده. خب این جمع بود دیگه، دو تا روایت بود، دو خط فکری هم بود، به مقدار پول درهم سابق، قیمت درهم سابق از درهم رایج بده. خب این جمع بود. خب چه نکته‌ای داره که ما اینو قبول کنیم؟ نکتهش این بود که میگفتن اگر امکان باشه که چنین معنای مراد باشه، کافی است که این مراده. حالا این رو یا امر عرفی میگرفتن یا امر شرعی میگرفتن. ولزام عرض کردم، همین تازگی هم عرض کردم، ببینید الان در کفایی هم همینطوره. هل یمکن استعمال مش لفظ مشتر در اکثر از معنا؟ یمکن که عرض کردم ادعا مشکل یمکن. خب یمکن شما در وقوع بحث بکنید، چرا میگین یمکن؟ یعنی چی یمکن؟ عرض کردیم نکته فنیش روشن شد. اونا میگفتن اگر امکان داشت واقع هم هست. البته شما این مبنا رو قبول ندارین، قبول دارن. اون میگه همین که پس اون ثلاثت غروب که در آیه مبارکه آمده، اگر زن رو در حال حیض طلاق دادین، ثلاثت غروب یعنی سه تا حیض، اگر در حال طهر طلاق دادین سه تا طهر، ممکن است از ثلاثت غروب هر دو اراده بشه، هم سه تا طهر هم سه تا حیض. ببینید اگر طلاق در زمان حیض بود سه تا حیض، در زمان طهر بود سه تا طهر، وقت میامده میگفتن خب حالا امکان داره که هر دو مراد، یه امکان داره پس واقع هم شده.
آیا هم اصالت و تطابق بین مراد استعمالی و مراد جدیه؟
نه اصلا اون مراد ظاهرش هم حساب نمیست. امکان نه امکان همین که امکان داشت مراد جدی همینه. در مقابل این رأی دوم عرض کردیم، مثل مرحوم شیخ و شاید مشهورتر، معیار حجیت ظهور کشف مراد متکلم است ولو ظنه، طریقیت به مراد متکلم. ولذا مثل مرحوم شیخ بحث حجیت ظهور رو توی بحث مقصد دوم که ظنه قرار داد. از که شیخ مقصد دوم میشه که در ظن قرار، البته مقصد دوم در این بعدها شد. اصلا رساله شیخ اساسا توضیح دادیم در باب ظن بوده، این اولش راجع به قطع مقدمه نوشته، بعد کردنش المقصد اول فی القطع. اصلا رساله شیخ اسمش حجیت المظنه است، اون بحث قطع رو به عنوان مقدمه نوشته بود، بعد کردن مقصد اول. این تصحیح چیزی شد که بعد در کتاب رسائل آمد، وقتی به صورت کتاب درش آوردن این دخل و تصرفات درش رو. و الا وقت در زن ایشان بنا گذاشت، چون آقای ممکن است ایشان رسائل تدریسی فرمایید، اصل اولی عدم حجیت زن پنج مورد رو خارج کرده ایشان، چون این کتاب درست چاپ نشده، درست نوشته نشده، یک دو سه شما در ذهن بارتون باشه، ایشون در رسائل پنج مورد رو خارج کرده از حرمت العمل به زن، یکیش هم حجیت ظهوراته. ولذا عرض کردیم این بحث حجت ظهورات که شیخ به اصطلاح ما تو مباحث حجج و امارات آورده، این بحث ناظر به وجه حجیت ظهوره. اینی که امر صیغه افعل ظهور در وجود داره، اون بحث در مفردات ظهوره، انعقاد ظهوره. یعنی در اصول اصولا دو بحثه، یکی این که افعل ظهور در وجود داره یا نه، یکی این که وجه ظهور حجت ظاهر چیه. اون بحث کبروی شد در کتاب در مباحث حجج و امارات آوردن، بحثای صغرویش به اصطلاح در جلد اول به قول ماها در مباحث الفاظ آوردن. این دوتا با هم دیگه فرق دارن. پس بحث دوم نکته این که ظاهر حجت کشف ظنی از مراد متکلم، ولذا جزء زنون معتبر نام برده. نکته سوم میثاق عقلایی است، نه این نکته است اون نکته. یه میثاق عقلایی گفت آب یعنی آب، بیار یعنی بیار. این که آب یعنی مراد مثلا سبزی باشه، بیار یعنی برو بخر، این خلاف ظاهره. یه میثاق و لذا بنابر میثاق عقلایی ادعی میگن حجت زن، حجت ظهور از باب قطعه، این حجیت باید به حد قطع برسه. یعنی و لذا مرحوم عازیان قالبیم باید برسه به انعقاد ظهور. اصلا کاری به کشف مراد متکلم هم نداریم، باید برسه به انعقاد ظهور. تا به درجه انعقاد ظهور نرسه این حجیت نداره. نقطه اساسیش انعقاد ظهوره، باید لفظ به اون درجه برسه که در میثاق عقلایی، در فهم عقلایی انعقاد ظهور بشه. پس بنابراین این تصور کلی هست، این تصور کلی که مثلا امکان، این که گفتن یمکن رو این جهت، این یا الجمع مهما امکن اولا منتر، یعنی همین که ممکن باشه ما این حرف بزنیم، پس مراد همینه، به این دو طایفه جمع بکنه مراد همینه. خب طبعا اگر ما باشیم این مبنا کاملا ضعیف، انصافا قابل قبول نیست. امکان مقصد اینجور امکان به هیچ نه پذیرفته. البته خود ما هم مبنا هم سومیه، انعقاد ظهوره، یعنی حتی کشف مراد متکلم به نحو زن رو هم قبول نکردیم. اون چه که معیاره در حجیت ظواهر در الفاظه، دقیق فرمودین، انعقاد ظهوره، باید برسه به درجه ای که کلام ظاهر باشه در این معنا. تا به اون درجه نرسه حجیت نداره.
استظهارات شخصی نیستن.
نه شخصی نیستن، میثاق عقلاییه. پس بنابراین در اینجا خوب دقت بکنید، اینجور مباحث رو چرا آمدن جدا کردن. حالا بحث مشتق رو چرا؟ چون در بحث مشتق در روایت اصطلاح خاصی نیست، بحث مشتق در احکام قانونی اصطلاح خاص نداره، اما صیغه افعل داره. البته منشأ کار چی شد؟ منشأ کار یک اشتباه شد، مهمون این که یه بحثی ما داریم که وجوب یعنی چی اصلا؟ حد و حدود وجوب چیه؟ اصلا حقیقت وجوب و اقسام وجوب چیه؟ یه بحث دیگه این که از صیغه افعل چی فهمیده میشه؟ ما به نظر ما میاد این بحث ها چون بعد توضیح میدم، حالا از این قسمت رد بشیم چون این بحث رو بعد با توضیح بدم. پس برابر این دقت بکنید، اینها آمدن مطالبی رو که در فقه تأثیر گذاره، نه هر چیزی که در فقه مثلا در شناخت قبله علم نجوم تأثیر بریم نجوم یاد بگیریم، نه اینطور، نه اون چی که در فقه بیش از یک مسئله تأثیر گذاره و اون چی که بر میگرده به حساب اصطلاح فقهی و مستقیمن در فقه تأثیر گذار باشه ولو در جهت لغویش اون نباشه، اینا را آمدن یکی یکی جدا کردن و عرض کردیم این یک زیربنای فکری داشت که اون چی که در استنباط تأثیر گذاره، اون چی که در تفقه تأثیر گذاره، و تفقه بیش از یک بار. خب طبیعتا اینا رو جدا کردن و طبیعتا چون در شریعت مقدسه معارف دینی با هم مرتبط بودن، عده از این مسائلی که تأثیر گذار بود در استنباط خصوصا از زاویه کلامی، ما اصطلاح زاویه کلامی مرادمون اون چه که مربوط به اصل تکلیف و بعد جزا و عقوبت و اینجور مسائل باشه، اینا زاویه کلامی هست.
حجیت قطع هم بقید جوره
اینا
سولی بوده هستن حجیت قطع.
بله حالا یکی که عرض میکن وقت در اینجا دقت کنید، در این زاویه که آمد این با اصول یک مقداری با هم دیگه تلاقی پیدا کرد، التقاء شد، در صورتی که در اصول انشاءالله عرض میکنم زاویه اصلی اصول تنجزه. یعنی بحث اصلی که ما در اصول داریم تنجزه. مراد از تنجز این است که ما بررسی میکنیم اون به اصطلاح یه مرحله رو عرض میکنیم، یه مرحله مثلا فرض کنیم جعل حکمه، یک مرحله به اصطلاح ارسال رسول به انزال کتب رسانه‌ای کردن این حکمه، یه مرحله ایست که رابطه ایست که مکلف با حکم پیدا میکنه، مکلف در محدوده حکم قرار میگیره. این قرار گرفتن مکلف با حکم رو اصطلاحاً مرتبه تنجز میگه، که مثلا قرد داره، زن داره، از کتاب، از سنت، جزو فریضه است، نه خبر صحیح است، خبر صحیح الی آخری کل. ولذا اگر دقت بکنید، من چند بار عرض کردم کل اصول ما روی مرحله تنجز کار میکنه. و من انشاءالله دیگه شما وقت هم شد حالا یک کلمه عرض بکنم، با این که بعدها سعی شده مسائل اصول جدا بشه، اما هنوز گاهگاهی اصطلاحات کلامی هنوز هست.
من تجری هم قیاد
کنم، بله تجری هم که اضافه کرد، تجری مبحثش هست،
انقیاد،
بله انقیاد هم. مثلا همین قبح عقاب بلا بیان، براءت رو با عنوان قبح عقاب بلا بیان مطرح میگه، از زمان بهیر بهوانی شد. اصلا این قبح عقاب بلا بیان زاویه کلامیه، اصطلاح کلامی است، مناسب نبود در اصول حتی اصطلاح کلامی به کار برده بشه. در مقابل بعضی از آیون، مثلا من میگن آیه محقق داماد مبدع این فکر بوده، حق و طاعه رحمت الله علیه، حق و طاعه هم اصطلاح کلامیه، هر دو اصطلاح کلامیه. اصلا بحث طاعت و تکلیف و عقاب و اینا تمام
مبا حق و طاعه منجزیت احتمال تکلیف،
خب این میشه اصولی.
من اینجور
بحث میکنم، بله، حق و طاعه به جای حق و طاعه یا به جای براءت، احتمال منجز هست یا احتمال منجز نیست، این میشه اصولی. یا محتمل متنجز هست یا نه، چون گاهگاهی ممکن است ما بگیم احتمال تأثیر نداره اما محتمل تأثیر داره، محتمل تنجز پیدا میکنه یا نه، اگر محتمل مهم بود تنجز پیدا میکنه یا نه، دقت کردید، این میشه اصولی. پس دقت کنید اون چه که در اصول مطرح، چون یواشاش داریم موضوع اصول رو روشن میکنیم، ولذا اگر دقت کنید کل ابحاثی رو که الان در اصول اصولا مطرح میکنن برمیگرده به تنجز، کلن ابحاثی رو که داریم به تنجز، که این توضیحاتش رو بعد عرض میکنم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر. دیشب خوابم نبود، حتی اون درس تعطیل کردم دیگه، گفتم یاد اگه روز اول تعطیل کنم لطفی نداره، خیلی بی حال بود. من روز
وصول شرط تنجزه یا رکنه
وصول؟ وصول خودش حقیقت تنجزه،
یعنی تکلیف تا واصل نشه بس اصولی نمیشه، مثل اصول کلن بس راجعه تقالیت واصله هست.
بله بس اونه، اساسا بحثی رو که من رفت کردن در اصول، این که مثلا خبر واحد باشه، خبر سره باشه، نباشه، ظاهر آیه باشه، ظاهر آیه نباشه، سنت رو از راه قیاس، تمام اساس بحث روی صورت ذهنی که فقیه نسبت به مسئله پیدا میکنه و تحلیل این صورت ذهنی از زوایای مختلفی میشه.
استاد
فهمیدید
چرا
میلاد حوزه
ظاهره؟ چون یک عهد و میثاق اخلایی. خب چرا عهد و میثاق اخلایی؟ چون من پی بگشت و مراد متکلم ببرم دیگه.
نه کار نداره، شما گفتی آبیار نه آبیار،
برای چی آبیاره؟ برای چی بفهمه آبیاره؟ چرا بفهمه؟ چرا کار کنم این که آبیاری
هم چیز؟ من عرض میکنم اصولا در بحث وضع خواهد آمد، کسانی که قائل به یک رابطه نیستن و قائل به تعهد هستن، اصولاً در باب مسائل خویه، اصولاً در باب وضع به طور طبیعی چهار تا تعهد هست، یعنی بین افرادی که صحبت میکنن. من اگر مرادم این مایع بود میگم آب، اینو من تفهیم میکنم و میگم شما هم اگر شنیدین آب، یعنی مراد آبه،
مراد شما رو بخوام بفهمم
همین، یعنی کاری به مراد نداریم. من میدونم که شما هم وقتی لفظ آب بشنوی همین مایع به ذهنتون میاد، ولذا اگر یک لفظی رو به یک معنایی به کار ببریم که من یک معنا اراده کنم، شما اون معنا رو نفهمی، اصلا این لفظ وضع نداره، ظهور نداره. قوام وضع و قوام ظهورات به اینه، من یک معنایی رو اراده کردم، این لفظ رو گفتم و میدانم شما هم از این لفظ این معنا رو میفهمید و میدانم شما اگر مطلبی رو خواستین همین لفظ به کار میبرید، و میدانم که مخاطب هم این معنا رو میدانه. این چهار تا تعهد در مقام
هم میثاق اقلایی هم این آقا
میثاق اقلایی در حقیقت همینه.
هم مثلا که تعهد آقا
نه مثلا که تعهد نه قبول نه همون وضع رو قبول که رابطه بین نفس نه
جعل علامیت بین
نفس
یعنی علامت میده
نفس
رو
به بله مرحوم آقای اسپانی آشان میسه اون هم جعل علامیت خواهد علایه حاله. اون چی که به ذهن میاد یک نوع از این تعهد یعنی به این معنا لفظی هم نیست، چون بعضی اشکال کردن که اگر مثلا قضیه اینطور باشه اگر این لفظ تعهد نیست، ما این رو به معنای وضع یعنی یک امر اجتماعی، پدیده اجتماعی. این تعهد اجتماعی یکی از آثارش اینه که یک رابطه‌ای رو بین لفظ و معنا آیا خود محاسبه این رابطه بین لفظ و معنا نیست. البته در غربی ها که من گاهی نگاه میکنم قالبشون قالب به همینه، قالب این که رابطه بین لفظ و معنا
نیست،
نیست نه مثل تعهده
خب به مبناشوار ظهورات قطعی میشن دیدی
بله
ظهور مفید قطعی
خب به درجه ظهور نرسه
ظهور هم مرادتون قطعی
پس کن مثلا پس کن آقای خویی میفرمان چند بار عرض کردم عبارت کامل زیارات معناش این است که تمام سند، لیکن خب این خلاف واقعه پس علا خلاف ظاهر العباره هم نشون برخصوص مشاهد. حرف ما اینه که اگر ظاهر این طور است اون ظاهر مراد نیست کلام میشه مجمل، نه اینکه هم نشون برخلاف ظاهر نمیفهمیم
از چیزی
مجمل
نمیشه
اخذ به
متیقن. نه نمیشه اخذ به متیقن در اصول در فقه بعض جا میاد تو استنباط میاد به عنوان وظیفه که بخواد تعیین وظیفه کنه
در ظهورات نمیاد
در ظهورات اغلایی نیست. این یه اصطلاحی است گاهی میگیم قدر متیقن که وظیفه میخواییم درست کنیم فقه میاد. این خلط بین مباحث لغوی و مباحث لغوی است که در اصول مطرح میشه.
مثلا مباحث مجمل مبین چیکار پیدا میکنه با این بیان دیگه؟
مجمل مبین هم همینطوره فرق نمیکنه.
در مجمل اونجا میگن اخذ به قدر متیقن میکنه.
میگم اخذ به قدر متیقن این اصطلاح فقهاییه.
آره.
این در حجت لغت نیست.
در ظهور نباید
بیاد. نباید. در
اصل قضیه
از نظر اینکه من اخیراً یه بحثی داشتم من نمیدونم چی بود. همین رو گفتم اخذ متیقن این برای انعقاد ظهور کافی نیست. مثلا قدر متیقن نشین مشایخ این کافی نیست. تا به حد ظهور نرسه نمیشه حمله عبارت ایشان رو بر مشایخ.
چه جور آقا قدر متیقن رو گردن متکلم بزنیم؟ ظهورشون رو فهمیدیم، مراد رو فهمیدیم. داریم نسبت میدیم دیگه
خاطر اینکه نسبت میدن به متکلم. متکلم ما شریعت مقدسه است و تکلیف داره و این یعنی چیزهای دیگری بهش اضافه شد. از اون بحث لغویش خارج شد. و نظام ما یک تحلیل لغوی ارائه میدیم، بعد از تحلیل لغوی بحث شرعی و قانونی اون رو جداگانه حساب
میدیم.
یک تحلیل لغوی در صیغه فعل آقای خوبی میکنن صیغه فعل داره و وجوب نداره به حکم عقل، به حکم اقلا وجوب طاعت مولا بر عبد، از این وجوب طاعت مولا بر عبد وجوب در میاد نه اینکه خود افعل. این مطلب رو سید مرزام داره، مرحوم سید مرزام داره در از ذریعه داره که خود افعل دلالت بر وجوب نمی کنیم به خاطر طاعت عبد در مولاست. وقتی این معناش این میشه که ما در تحلیل لغوی اول ببینیم آیا میتونیم حالا اگر وجوب نباشه الزام رو در بیاریم. الزام اون وقت این الزام رو بخواییم تفسیر قانونی بکنیم باید حدود و سقور وجوب رو تعریف بکنیم.
اونجا اخذ به قدر متیقن رو میپذیری؟
در فقه چون قبول
میکنیم
در فقه چون خطاب از شارعه بل. و مکلفیم اون به خاطر این جهت چرا قبول میکنیم؟
چون نمیشه رفت میگن از خطاب کرد؟ چون نمیشه کنار بذاریم خطابات رو؟
بله نمیشه قبول نکنیم. اون چیزی که مربوط به فقه و عالم فقاهته یکیه، عالم لغت دیگریه. بله